4 استاد طلبی صفحه 9 اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. خب بیش از این میکنم آقای افضلی نیستم، آقای حسینی، سید مهدی حسینی، آقای حسینی شیعی آقای رحیم. من شروط العوض این المالیه، شیخ تو جلد چهارم در این کتاب بحثی که شروع میکند شروط العوض این است. از شروط عوض این چندین شرط و شیخ تو این کتاب ذکر میکند و تردن الباب و استدرادن مطالب مختلفی را هم زیر مجموعه این شروط بحث میکند که بعضی مطالبش بسیار دقیقه و به قول خودمون باید دستا رو بالا زد، محکم و استوار وارد مطالبش شد تا مطالبش حل بشه، نیاز به دقت داره. بعضیش هم نه دیگه، بعضیش هم راحت تر در حد عبارت خونی و یه خورده دقت میشه از سرش گذشت. در این کتاب شیخ تقریبا به 5 شرط یا طبق بعضی از اقوال علما به 6 شرط از عوضین اشاره می کند. شرط اولی که اشاره می کند که الان در صفحه اول مقابل شما مالیت. شرط بعدی که میاد حدود 30 صفحه بعد اشاره می کند تلقیت. بکنم در صفحه 29 اشاره می کند تلقیت. شرط بعدی که اشاره می کند حدوداً صفحه 178 اشاره می کند قدرت بر تسلیم بحث میکنه و بعد از این سه شرط وارد علم به قدر سمن و علم به قدر مسمن میشه که اگر اون دو شرط شما یه شرط هم بگیرید میشه 4 شرط و خود شیخ مجزا کرده علم به قدر سمن و علم به قدر مسمن. 5 شرط رو بحث میکنه. اما شرط اول که مالیت رو بحث میکنه در کنارش که ملکیت هم اشاره دارد، حالا بحثاش میاد مالیت رو که بحث میکنه بعد میرسد به بعد از یک صفحه دو صفحه وارد بحث اراضی مفتوحه و الوطن میشه که فروشش جایز است یا جایز نیست. بعد میگه حالا که چیزی گفتی ضرب المثل معروف چیه؟ گفت مامان بادوم میخوام، گفت مامان بادوم میخوام، گفت قربون چشای بادومی بگیرم، گفت بادوم میخوام. خب حالا که اسم اراضی اراضی اومد اجازه بدید اقسام اراضی رو مفصل بحث کنیم. بحث میکنه اقسام اراضی رو مفصل بحث میکنه و بعد وارد بعد از اینکه تموم شد وارد تلقیت میشه. در تلقیت هم اصل بحث و فشار اصلی بحث بر روی بیع وقفه که شاید شما دیگه در آینده هیچ کتابی رو مفصل تر از این مکاتب در بیع وقف نخونید، مگر اینکه درس خارجی یک جای خاصی برید شرکت کنید و الا معمولا دیگه جای دیگه نمیخونید. به یه وقف و مفصل شیخ وارد میشه، وقف معبد، وقف منقطع و نظر خودش رو اعلام میکنه و بعضی از مباحثی دیگه هم مطرح میکنه در تلقیت مثل ام ولد بودن و غیره رو که اونها هم چون که متاسفانه دیگه مبتلا به شما نیست از کتاب هم هست میشه دیگه. بعد وارد قدرت بر تسلیم میشه که رحم و مرحوم و غیره و غیره تا برسیم به مباحثش. اما این کلیت این کتاب بود، کلیت این جلد بود با مباحث ریز و درشتی که در بینش مطرح میشه که از مباحث مشکلش و غیره تو علم به قدر سمن و مسمن بعضی از مباحث که کمی چالش برانگیز میشه که مقداری دقت بیشتری میطلبه. من شروط العوض این المالیه یشترط فی کل منهما کونه متمبلا لان البیع لغتا مبادله مال بمال و و قد احترزوا به هذا الشرط اما لا ينتفع بهی منفعتن مقصودتن للعقلاء مخللتن فش شرع لان الاوله ليس بمال عرفا كالخنافس و دیدان فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها و نفی الفائده عنها و الثانی ليس بمال شرعا كالخمر و الخنزير. اینی که شرط اول که مالیت داشته باشه، شروط عوضه این است که مالیت داشته باشه. شیخ دلیل میاره، میگه چرا باید مالیت داشته باشد؟ میگه چون ما قبلا تو تعریف بی گفتیم مبادلت و مالن به چی؟ مالن. میگه ما قبلا بی رو تعریف کردیم، البی یعنی مبادلت و مالن به مالن. در اینجا اگر یکی از عوضین مالیت نداشته باشه، خب به این صورت گرفته یا نگرفته؟ به این صورت نگرفته. لذا با اصل تعریفی که ما از بی کردیم سازگاری ندارد. حالا که میگه متمولن، متمولن یعنی چی؟ یعنی باید عوض در عوضین به قول خودمون در بی هم مالیت شرعی داشته باشد و هم مالیت عرفی. اگر شیء مالیت شرعی عرفی داشته باشد ولی مالیت شرعی نداشته باشد، بازم به درد معامله و بی نمیخورد. مالیت عرفی یعنی چی؟ مالیت عرفی تعریف بخواد کنیم یعنی این چیزی که عقلا و عرف دنبالش میره و براش پول میده، حاضر در مقابلش چیزی بپردازد، این میشه مالیت، میشه مالیت داشتن. لذا اگر چیزی او عقلا در مقابلش حاضر به پرداخت مال نیستند، به خاطر وجودش و ذاتش چیزی در مقابلش نمیدن، این مالیت نداره. حالا الان متأسفانه هر چی مثال بزنی شما ممکنه خدشه کنید، در مثالهای شیخ خدشه نکنید. شیخ بنده خدا شیخ زمانی بوده که هم مردم پاکتر بودن هم دین پاکتر بوده. یک زمانی سوسمار میخوردن و دین اسلام اومد اینا رو منقلب کرد. چه کنیم که الان باز برگشته و همه چیز میخورن؟ نه، این زمانی بود که در عصر جاهلیت دین اسلام اومد همه چیز رو دگرگون کرد. لذا شیخ مثال میزنی که خنافس بد دیدان مثل سوسک و کرما، اینها که خوردنی نیستن، درست شو؟ اینا که خوردنی نیستن. حالا الان شما مثال میده نه آقا هست ترشیش هم درست میکنن، درست شو؟ حالا به فرض شما بگید همه آقا او الان نمیدن، بسه در مقابل هنوز هم آقا همونا هم حتی به صورت به قول خودمون کلیپ پخش میکنن، میگن فلانی ها میخورن، یعنی گویا این که اقلا نمیخورن. ولی دیگه ما حالا همون ابتدا پیشو به تنمون مالیدیم، گفتیم در مصادیق شک و اشکال نکنیم، مثل سوسک و کرما و غیره. میگه چرا اینها؟ میگه چون یسح خوب عرفن سلب مصرف لها و نفی المفائدت عنها. چون عرفن میتونیم بگیم اینا هیچ مصرفی ندارن و هیچ فایده ای هم ندارن، این میشد نفی مالیت عرفی. خب وقتی نفی مالیت عرفی شد که دیگه از ریشه زده شد، دیگه شارع مقدس نمیاد چیزی که عرفن مالیت نداره رو با اعتبار مالش کنه به قول خودمون، ولی برعکسش پیش میاد. بعضی از چیزها هست که عرفن چقدر دنبالش هستن، ولی در کشور اسلامی خودمون اگر مانع نباشد همه در مقابلش پول میدن. خمر اگر مانع نباشه، حالا که بانه هم هست پول میدن. خنزیر، خوک، اینها رو شارع مقدس با این که مالیت عرفی دارد و از بسیاری از اشیا مالیتش بیشتره، اینها رو نازل منزله عدم مال کرد، اینها هم جایز نیست خرید و فروشش. خب ثم، پس ما مال رو چی معنا کردیم؟
مصرف
نداشته باشه
و فایده باز از دیگر مالیت
میفته؟ افتاده یاده مال نیست،
مثلا اورانیوم
مصرف داره، اون ما مصرف نداره. نه مصرف کل شیعه مصرف است دیگه، یعنی واقعا عرف دنبال اون مطلبه، همه چیز خوردنی نیست، همه چیز خوردنی نیست.
داره عرف عموم مردم
نه 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 اصلا لازم نیست شما تو کوچه و بازار، الان شما کوچه و بازارم، حتی اینو میخوام بگم، حتی کوچه و بازارم اگه بازار اورانیوم بزنید مردم میخرن میفروشن، لازم نیست بخورن ها، میخرن میفروشن.
اورانیوم نیستش برنامه دیگه، یه چیز دیگه،
هر چیزی که مثل چی؟ نه نه استفاده، نه نه استفاده کم سبب نمیشه بگیم مالیات عرفی نداره، استفاده ممکنه در لحاظ مصداقی و لحاظ موردی خیلی کم باشه، ولی عرفا مالیات داره و بسیار مالیات داره. یک شیء از ممکنه مثلا خیار سبز رو در جامعه روزانه مثلا چند تن بخورن، ولی اورانیوم رو مثلا که مثال میزنی یک گرمش رو استفاده بشه، یعنی میخوام بگم این مالیات نداره، این مالیات داره. نه مالیاتش لازمه که تو جامعه دیگه مشخص بشه که مالیات داره، مگر اینکه شیء واقعا مالیات نداشته باشه. مثلا سوسکو که ما میگیم، کرمو که میگیم، حالا اگر یک جایی شما خواستید فلانی بگه میخورن،
نه منافع نادره،
منافع نادره نیست، اورانیوم منفعت اصلیش منفعت نادره نیست، شما نادره رو نسبت بهش سوس برای منفعت نداره، سوس منفعت نداره.
چرا
مثل چی؟ اگر جامعه الان عوض شد، کرمو شما الان هم ممکنه، من گفتم در مثال هم خدشه نکنید، کرمو الان هم ممکنه پرورش بزنن، تلویزیون هم تبلیغ کنه، زنان دهاتی بیاید برگ توت بیارید کرم بریزید، یا کود مصنوعی درست کنید، کود چیخی درست کنید، پرورش بدید بفروشید، این مشکل نداره، در مصادیق چی نکنید، ولی اون اشتباه هم نکنید که منفعت اورانیوم رو نادره بگیرید، منفعت خیار سبز رو مثلا منفعت کثیره، منفعت نادره ای که اصلا به چش نمیاد. بله
واسه نادره بودنش
خود این چی؟ نه خود مثلا خود این سوسکو که شما بگید آقا این سوسکا مثلا، یعنی چی مثال بزنیم، بگید این سوسکا رو مثلا جمع کنیم یک کیلو بشه وزن، به عنوان وزنه تو ترازو استفاده کنیم، این منفعت رو میشه از سوسک است برد یا نه؟ یا مثلا انقدر بشن بریدیم بالای پشت بوم که آب بارون میاد، اینا پر دارن دیگه، مثل کاه عمل کنه دیگه، آب بالای پشت بوم ها رو مثلا قدیما کاه میریختن، کاهگل میدادن که آب سرپانه هم نزنه، سوسکا رو بریدیم آره پلاستیکی داشته باشه، قاطی خاک کنیم که به جای کاه استفاده، مثلا میگم اینا میشه، اینا میشه. بله
مثلا
شما خرید فروش کنید برای بعضی از جاهای خاص، اگر شما سوسکی گیر آوردید که فقط آفت بخوره، بله اونا ممکن، ولی اگر به اون طریق عوض بشه میشه منفعت اصلیه. اگر شما به اون طریق عوضش کنید و فرض کنید، بله بله، اگر فرض کنید که سوسک اونقدر ارزش پیدا کرد، این موجود فاضلابی اونقدر ارزش پیدا کرد که شد یک سم و کود واقعی، میشه سم واقعی در واقع، بسیار ممکنه استفاده بشه. مثلا ملخ رو شما تونستید اونقدر تربیت کنید، اونقدر تربیت کنید که فقط چیکار کرد؟ اومد تو مزرعه علفهای هرزه رو خورد، هرزه رو خورد، این ملخ میشه جزء چی؟ ارزشمندترین موجودات روی کره زمین.
ملخ نودور چی شد؟ من
نفهمیدم.
ملخ چیزی که منفعت نادر از جنادر نیست.
اینکه تو
مکاسب ملخ
نه نه تو مکاسب خوندید، اینکه عرف دیگه، تو مکاسب بندی، مکاسب ابتدایی، یعنی تو مکاسب محرمه،
در
همه نه باز با دوایی هم اشتباه نکنید، با چیزهایی که عنوان دارو استفاده میشه هم اشتباه نکنید، مثلا گیاهان، بعضی از گیاهان خودرو، اینها منفعتشون اونه، منفعتشونه با اینکه منفعت، ولی میگم یک شیئی هست که اگر خودشو بخوای استفاده کنی هیچ استفاده ای نداره، شما باید فکر کنید یه استفادهی براش بسازید، این میشه منفعتی که هیچ کس لای اتنابه، مثلا مورد اعتنا واقع نمیشه. لذا مخواهیم بگیم ما من شاین الا این که یک منفعت نادرهی فل جمله درش هست، اون منفعت نادره طبع مالیت نمیشه. لذا میبینید خیلی از چیزهای شکسته به کسی که الان هم هست، میگه بابا اینو میشه جایی استفاده کرده، میگه با مندوز دور مالیت نداره، میگه بابا تصور کن بعضی هایی که میبینید تو خونه هاشون خیلی آشغال پاشغال جمع میکنن، انباری های آشغالی درست کنن، همش همین فکر تو ذهنشونه که اینا یه موقعی یه منفعتی ممکنه داشته باشه، ممکنه یه منفعتی داشته باشه، حداقل میگه به عنوان پر کردن یه چاله تو خونمون ممکنه ازش استفاده کنیم. اینا نمیشه دیگه، اینا منفعت نیست و در مقابلش عرف پولی نمیده. خب ثم قسمو، حالا یه اشاره هایی هم میکنه، دقت کنید در آینده. ثم قسمو عدم الانتفاع الى ما یستند، بعد میگید که شیعی که انتفاع نداره، انتفاع نداره گاهی اوقات الى خصت شیعه، به خاطر اینکه بی ارزش بودن، خصیصی خود شیعه. مثل چی؟ کل حشرات، پشه و مگس و سوسک و مسائل که دیگه واقعا اشیای خصیص با فاقد فائده هستن. یه بار عدم انتفاع مستند به این است و یک بار دیگه الا مایستند الا قلته، به قلته کمیش که حبت حنزه، یه دونه گندم، یه دونه گندم مالیت داره یا نداره؟ بله مالیت نداره. شما یه دونه گندم بگی میخوای دست تو بازار از اینجا تا بازار تهران برو بگو میخوام بفروشم، مگر اینکه یکی دلش بسوزه بگه وای پولی بدیم این صفی بنده خدا برگرده خونه شون، و الا کسی برای یه حبه هنته پول نمیدهد، مالیت ندارد به خاطر کسی قلیل بودنش.
بله
نه، یعنی چه ماله؟ ملک هست. بله، نسبت بین ملک و مال میشه اون خصوص، بعضی از چیزها ملک هستن مال نیستن، بعضی چیزا هم ملکن هم مال، بعضی چیزا مال هستن ولی اولش کدوم یک گفتن مال هستن ولی ملک نیستن. یک دونه گندم ملک هست ولی مال نیست، یک دونه گندم ملک هست ولی مال نیست. و ذکروا انه لیس مالا و این کان یصدق علیه الملک، و گفتن که همین حرفایی که شما میزنید و بیان کردن خود علما، این که این چیزهایی که به خاطر کمیش، به خاطر کم بودنش از مالیت میفته، اینا مال نیست ولی ملکیت برش صدق میکنن. و لذا یحرم غصبه اجماعا، لذا به اجماع علما غصبش حرام است. غصبش حرام است یعنی چی؟ تکلیفاً. پس الاد تکلیفی قصب یه دونه گندم هم حرامه. شما هم ندارید رفتی تو مغازه یه دونه گندم بردارید، یا رفتی تو مغازه این قصابی ها یکم چربی به این لبه اینجا مالیده، این دستتون هم زخمه، بگید عجب چربی طبیعی هم هست، اینطوری کنید که استفاده بشه ازش. مالیت واقعا نداره اون چربیه که مالیده با اونجا، ولی ملکیت داره دیگه، هنوز ملک اون بنده خداست، هنوز ملک اون بنده خداست. مثل حبه هند، یه حبه هندتر که ایشون هم معمولا جمع کنه بعد از آخر روز ممکن یه قاشو چربی بشه که کاسی گوشت چرخ کرده میکنه، یه مشکلی هم نداره، ولی اونقدر کمه که مالیت نداره. علاوه تکلیفی قصبش حرام است، اما وضعن چی؟ الله ز وضعی وعن تذکره اللهو لو تلفه لم یزمن اصلا و اعترضه به دقت. الاد وضعی چی؟ یعنی من یه دونه گندمو برداشتم، حالا گناه کردم، این هم سر همه گناهانی که انجام دادم، میگم استغفرالله ربی و اتوبو الی، امام جماعت میشم، مشکلی نداره که مشکلات رو حل میکنیم، و یعنی استغفرالله. بعدش چی؟ میگه که علامه فرموده اگر تلف شد نمیاد من، تو ضامن نیستی، تو چرا ضامن بشی؟ چیزی نبود آخه، مال نبود که ضامن بشی، شما ضامن چی هستید؟ درست شد؟ میگه بابا بعتر از او دیگه اینجا که علامه از این حرفا زد، مثلا علامه شما بزرگ مویید، بعتر از او غیر واحد من من تأخر عن به وجوب وجوب رد المثل. آخه علامه چی میگه؟ میگه مال نیست، چی میخواد بدی؟ چقدر قیمت داره که میخواید بپردازید؟ قیمت داره؟ شما خودتون ابتدا گفتید قیمت نداره، عده زیادی گفتن بابا قیمت نداره، مثل که داره، برو یک کیلو گندم بخر یه دونه شو بده بره، یک کیلو گندم بخر یه دونه از این گندومه رو بردار بنده تو کیسه اون بنده خدا.
اگه دیمونه
بله؟
اگر
هیچی نتونید، یعنی شما تصور کنید که اصلا قابل جبران نیست، نباید دیگه، یعنی قابل جبران، بله قابل جبران، قابل جبران نیست، ظاهرن دیگه قابل جبران نیست و نمیشه. حتی اون چربی هم قیمی نیست، مثلیه، مثل میتونیم مثل یه واسه یک کیلو گوشت میخرید دیگه، چربی از اون طرفش بهش بزن. موردی اگه تونستید که نتونستید قابل جبران نباشه، یعنی واقعا قابل جبران نباشه، اونجا حالا یک بحث دیگه ای داریم که آقا میتونید هم آخرش بگید خدا ببخشید فلانی ها، من به هر حال این کارو کردم، یه ذره اینطوری شد، خلاص شما هم حلال کنید اگر چیز خاصی هست، میتونیم آخرش ختمش به چیزش کنیم، مصالحهش کنیم، یه مسائلی به اینجا پیشش پیش ببریم، به این راحتی از سرش نگذریم. لذا آقای علامه بنده خدا گفت اگر تلف شد هیچ بر عهده اون شخص نیست. عده زیادی گفتن نه بابا این حرف نزن علامه، ما که به فقه ما شک میکنن، به قول خودشون اینقدر ناراحت شدن و تر از اون غیر واحد ممن تأخرن به وجوب رد مس. اگر به هر حال نظر علامه در این باشه من اطلف مال الغیر و مالیت واقعا باشه، خب بله بسیاری از مسائل دیگه خب مالیت نداشته تو ذهن اون بنده خدا رو. ولی اگر دقت کنید من تلف، اگر تلف نشد چی؟ این دونه گندم تلف نشد، پس حکم زمان یک بار در صورت پیش میاد که تلف شده است، یک بار در صورتی که تلف نشده. شما رفتی تو مغازه یه دونه گندم برداشتید، اگر تلف شد اون بس پیش میاد، علامه میگه ضامن نیست، عده زیادی گفتن ضامنه بابا، یه دونه گندمو شما باید برگردونید، حالا قیمت نداره مثلشو پیدا کن و بندازتون. ولی اگر تلف نشده چی؟ تلف نشده که معلومه دیگه، ملک دیگران تو دستت، برو برش کردون بهش. شما نمیتونید بگید امروز بعدش هم خواهی اوقات هم اینطوری از کلکای طلایی بزنن، امروز یه دونه فردا یه دونه پس فردا یه دونه پس فرداش یه دونه، بعد از یک ماه میبینه یه مش گندم جمع. لذا این بحث حرمت وضعی و حرمت تکلیفی اشیاء قلیل مواردی هست تو قسمت، بعضی از موارد دیگه هم هست که جزئیات خارج از حالا ممکن بحث کنی تو ذهنتون بیاد و بعد ماست اشاره کنیم بهش. ول اولا ان یقال انما تحقق انه لیس بمال عرفا فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین اذ لا بیع الا فی ملکه. شیخ از اولا میاد میگه من یه بحث بسته ای رو چند پاراگراف قبل براتون بیان کردم، این تو اولا میاد میگه اجازه بدید من بحث رو به طور کاملتر وسیعتر و مبسوطتر بحث کنم که همه مطالب درش باشه. که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون چیزی که مال هست تکلیفش واضح بشه، اون چیزی که مال نیست تکلیفش واضح بشه، و اون چیزی که مشکوکم هست تکلیفش رو واضح کنیم. لذا شیخ میاد میگه اولا ان یقال به این گونه مطلب رو بیان کنیم که همه اقسام فروض مال بودن و مال نبودن درش وجود داشته باشه. پس این نکته ای که شیخ میگه اولا، اولاست به عنوان و از این جهت که همه مطالبی که مربوط به مالیت داشتن شیء است رو در خودش جا داده. حالا اون چیزی که مال است اصلا دیگه بهش اشاره نمی کند. اگر مال بود عرفاً و شرعاً جایز است مورد معامله واقع بشه، این مشکلی نداریم که، لذا به این اشاره هم نمی کند مگر اینکه از جاهای دیگه اشکال داشته باشد که خب هیچ. لذا میاد سراغ اونجایی که مال نیست، ابتداعا می فرماید ان مال تحقق انه لیس بمال عرفاً فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوع عدل و زعین. میگه اون چیزی که مال نیست قطعاً بدون اشکال و بدون هیچ خلافی جایز نیست چی واقع بشه؟ احد الابدین. شیخ دلیل چیه؟ ازلا باید الا فی ملک، چون هیچ بیعی نیست مگر در ملک. شیخ چه کردی اینجا؟ تا حالا بحث مالیت بود، دلیلی که میارید ازلا باید الا فی ملک مهر. لذا به اینجا که میرسه دیگه حواشی مثل لون زنبور میشه گویا این میپیچن به هم. شیخ چی داری میگید و اشکال هم میکنم، اشکال میکنم و فی الجمله اشکالشون هم به شیخ وارد باید باشه که شیخ اونجا نباید این دلیل رو مطرح میکرد. حالا شما هم باز مطالعه کنید و ببینید حق با مستشکلینه و حق با شیخه، چون شیخ خودش این اضلابه یا اضلابی ملکو در جای خودش بحث میکند و نتیجه میگیرد. به مال نمیزند اضلابه یا اضلافی ملکن رو نمیزند اضلافی مالن، به معنای ملکیت میگیرد و در مقام میگه این روایات در مقام این است که نفروشید مال دیگران را، ملک دیگران رو نفروشید، نه اینکه اشاره به ملک و مالیت اشیا داشته باشد. اولا اینکه شیخ اونجا مطلب رو پنبش رو زده و انتخاب و مختار خودش رو بیان کرده در این دسته از روایات. ثانیا اینکه شما نهایتش بخواید بگید آقا شیخ گفته از لابی یا لافی مگ از ملک مالیت رو در نظر گرفته، میگیم اولا این ظاهرا همون سیاق همون روایات و همون ادله است. ثانیا اینکه شما از ملک مالیت رو بخواید در نظر بگیرید خلاف ظاهره و عرف مساعدت نمیکنه با شما که از ملک مال رو در نظر بگیرید. برعکسش چرا؟ بگه اموالتون رو نفروشید یعنی ملکتون رو نفروشید، اموالتون رو تلف نکنید یعنی املاکتون رو تلف نکنید، ولی اگر بگه ملک آیا مال، این مشکل اشکال شما با هم بحث کنید. جلسه اول هم بود سعی کردیم دیستم نکنیم و آخر دروانه هم الحمدلله رب العالمین.